ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در سطح معاونان وزرای خارجه ادامه پیدا می‌کند. وزارت ورزش از بازداشت برخی افراد دارای مسئولیت در حوزه ورزش خبر داد. گروه خلافت اسلامی 350 تن از اسرای ایزدی را آزاد کرد. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی امروز یکشنبه در سطح معاونان وزرای خارجه ادامه پیدا می‌کند. این نشست در محل نمایندگی دائم اتحادیه اروپا در ژنو سوئیس برگزار می‌شود. پیش از برگزاری این نشست، وانگ چون مدیر کل دفتر کنترل تسلیحات وزارت خارجه چین به رادیو فردا گفت که دستیابی به توافق نظر مهمترین اولویت در این مذاکرات است. وزارت ورزش و جوانان ایران در اطلاعیه‌ای از بازداشت تعدادی از افراد متخلف و دارای مسئولیت در حوزه ورزش خبر داد. در این اطلاعیه به اسامی، سمت و اتهام افراد بازداشت شده اشاره ای نشده، اما گفته شده زمان بازداشتان ها هفته گذشته بوده است. در همین حال رضا حسنی خو، مدیر کل دفتر مرکزی حراست وزارت ورزش و جوانان، در گفتگو با وبسایت این وزارتخانه افراد بازداشت شده را 3 نفر عنوان کرده و گفته 1 نفر از آنها از حوزه ستادی وزارتخانه بوده و 2 نفر دیگر خارج از مجموعه مدیریتی ورزش ولی مرتبط با آن بودند. وزارت ورزش و جوانان بازداشت این افراد را در جهت سالمسازی محیط ورزش عنوان کرده است. مقامات نظامی کردستان عراق میگویند گروه خلافت اسلامی دست کم 350 نفر از اسیران ایزدیش را آزاد کرده است. به گفته این مقامات، اکثر افراد آزاد شده شامل افراد پیر، معلول، بیمار و شماری از نوزادانی میشوند که بیماری شدید دارند. گروه خلافت اسلامی این افراد را در شهر تل عفر در شمال عراق اسیر کرده بود. گفته شده افراد آزاد شده روز یکشنبه نزدیک اربیل تحویل مقامات کردستان عراق شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه با تأکید بر آزادی بیان در این کشور بار دیگر یادآور شد که همه ادیان و باورها در فرانسه مورد احترامند. آقای اولاند گفت آغوش فرانسه به روی تمامی ادیان و اعتقادات گشوده است و در برابر کسانی که در صددند جنگی مذهبی به راه بیندازند می‌ایستد. رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به تظاهراتی که در شماری از کشورهای اسلامی علیه انتشار مجدد کاریکاتورهای پیامبر اسلام برپا شده گفت آنها از وابستگی و تعلق ما به آزادی بیان آگاه نیستند. فرانسه اصول و ارزش‌های خود را دارد که پایبندی به آزادی بیان یکی از آنهاست. در 2 روز گذشته در شماری از کشورهای اسلامی تظاهراتی در اعتراض به انتشار مجدد کاریکاتوری از پیامبر اسلام در مجله شارلی ابدو برپا شده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان که به فیلیپین سفر کرده است، امروز یکشنبه در حضور میلیون‌ها نفر در مانیل مراسم عشای ربانی را برگزار خواهد کرد. خبرگزاری رویترز از قول برگزار کنندگان این مراسم میگوید انتظار می‌رود نزدیک به 6 میلیون نفر در مراسم عصر امروز در خیابان‌ها حاضر شوند که در این صورت رکورد تجمع قبلی دیدار با پاپ شکسته خواهد شد. 20 سال پیش 5 میلیون تن از شهروندان فیلیپین برای دیدار با پاپ ژان پل دوم به خیابان آمدند. پاپ دلیل سفرش به فیلیپین را بازدید از مناطق آسیب دیده از طوفان‌های اخیر اعلام کرده است. 2 سال پیش طوفان هایان بیش از 7000 کشته در این کشور بر جای گذاشت. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، دیدارها و مذاکرات معاونان وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 درباره مذاکرات هسته‌ای در شهر ژنو ادامه داره. در همین رابطه هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو روی خط تلفن با ماست. هانا، از جزئیات بیشتر این مذاکرات که امروز هم همچنان ادامه داره برای ما بگو.
سلام میکنم بهتون روشیم و به شنوندگان رادیو فردا. بله، دیدار جمعی که پیش بینی میشد از ساعت 11 صبح در دفتر نمایندگی دائم اتحادیه اروپا در شهر ژنو آغاز بشه با ورود مذاکره کنندگان 5 به علاوه 1 و ایران آغاز شده. این دیدار جمعی پس از اون انجام میشه که از روز چهارشنبه گذشته ابتدا وزرای خارجه ایران و آمریکا دیدارهای طولانی مدتی رو با هم دیگه داشتن. پس از اون بود که به مدت 3 روز معاون معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو با هم دیگه گفتگو کردند و حال به ایستگاه دیدار جمعی ما رسیدیم، دیداری که نمایندگان ایران و 5+1 در سطح معاونان وزرای خارجه بر سر میز نشستند تا روند پیشرفت یا مشکلات و چالش هایی که در این روند پیشرفت هست رو بررسی بکنن و درباره اون تبادل نظر بکنن. مشخص نیستش که این دیدار چقدر به طول بیانجامه. ما از برخی شنیدیم که شاید تا عصر امروز به وقت ژنو این دیدار طول بکشه و به پایان برسه.
آنا، شب گذشته سایت المانیتور یه گزارشی چاپ کرده بود به نقل از دیپلمات‌ها که دیپلمات‌ها گفته بودن که ایران و آمریکا در چند روز گذشته و در طول مذاکراتشون در واقع روی یک متن برای دستیابی به اصول یک توافق کار می‌کردند. البته سایت المانیتور گزارش داده بود که متن نهایی نشده. امروز که تو در اونجا ژنو هستی، آیا مقامات دیگه هم در این باره چیزی گفتند؟
من در بعد از ورود نماینده ارشد چین در این مذاکرات با او در این باره صحبت کردم، از او درباره همین گزارش سوال کردم و او گفتش که از نقطه نظر پکن این مسئله‌ای هستش که در اولویت دوم قرار داره، منظور دستیابی به یک متن هست و به نظر او مهمتر این هستش که ابتدا توافق نظری بین طرفین حاصل بشه. اما منظور از متن یا منظور از اون کاری که تلاشی که ایران و آمریکا داشتن در این روزها میکردن چیزی هستش که من در اینجا از تحلیلگرانی که هستن میشنوم که این بدین معنیه که طرفین ایران و آمریکا تلاش میکردن تا آن قسمتی از سند اقدام مشترک در سال 2013 در همین شهر ژنو بر سرش توافق کردن در قسمت پایانیش مشخص میکنه که توافق جامع و نهایی باید به چه شکل باشه. اون چیزی که ایران و آمریکا داشتن بر روش کار میکردن نوع پیشرفته تری از اون توافقی هستش که در سند اقدام مشترک دربارش صحبت شده. این معنی که یک همچین تلاشی به معنای یک پله پیش از یک توافق سیاسی هست که من همینجا میشنوم که به نظر نمیاد این توافق به دست اومده باشه، به مضاف بر این که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم از شهر ژنو رفته و به نظر نمیاد که مقامات در سطح معاونان بخوان موضوع به این مهمی رو خودشون اعلام بکنن.
متشکرم. حالا کاویانی از شهر ژنو گزارش میداد.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
به گزارش برخی منابع خبری، بیش از 100 استاد دانشگاه در ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از سخنان نیمه تمام علی مطهری نماینده تهران در مجلس حمایت کردند. بیشتر بشنویم در این باره از بنیامین سطر.
یک هفته پس از سخنرانی ناتمام علی مطهری نماینده تهران در مجلس که پس از واکنش نمایندگان تندروی اصولگرا نیمه کار رها شد، 138 تن از استادان دانشگاه‌های ایران از خواست علی مطهری مبنی بر رفع حصر غیرقانونی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کردند. آقای مطهری روز 21 دی ماه در صحن مجلس بار دیگر خواستار رفع حصر زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی شد. در این هنگام برخی نمایندگان با شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر فتنه‌گر سعی کردند آقای مطهری را از جایگاه سخنرانی به پایین بکشند، موضوعی که حتی به بروز درگیری فیزیکی نیز انجامید. حال روز شنبه 138 تن از استادان دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس با حمایت از خواست علی مطهری که همان رفع حصر است، ابراز امیدواری کردند که تدبیر رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان قوای سگانه موجب ترمیم به گفته آنان زخم 5 ساله حصر بر پیکر ایران شود. 138 استاد دانشگاه ایران در نامه خود به علی لاریجانی خواستار پاسخگویی او در قبال حادثه روز 21 دی ماه مجلس شدند. به گزارش وبسایت کلمه در بخشی از این نامه آمده کسانی که به جای دفاع از حق درخواست برای رفع حصر خود با صور مختلف موجب تضییع آن شده و مانع ایفای وظیفه و مسئولیت نمایندگی می شوند، چگونه می توانند مردم ایران را نمایندگی کنند؟ زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سه تن از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از زمستان سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که یورو واحد پول اروپایی بعد از اعلام تصمیم بانک مرکزی سوئیس با افت همراه شد و ارزش یورو در برابر دلار آمریکا به کمتر از 1.15 رسید. روز پنجشنبه بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که سیاست حمایتی خود را از فرانک واحد پولی این کشور در برابر یورو کنار گذاشته. در همین رابطه الهه روانشاد دیدگاه جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه را جویا شده.
مدتی است که بانک مرکزی اروپا زیر این انتقاد هست که سیاست اوروی قوی باعث شده است که رونق اقتصادی در کشورهای عضو یورو کند باشد و به ویژه صادرات نتونه قوی بشه. خب این یکی از سیاست‌هایی است که بانک مرکزی اروپا در نظر گرفته که یک سیاست‌های رونق و دوباره در اروپا راه بندازه و البته بر این کار احتیاج به همکاری و پشتیبانی دولت‌های عضو داره. این یه دلیلشه. یه دلیل دیگه‌ش هم این هست که در هر حال رونق اقتصادی در آمریکا قوی‌تر بوده و در نتیجه پول آمریکا قوی‌تر می‌شود به یک نسبتی تا این حد. ولی می‌دونید که این کاهش برابری یورو به نسبت دلار بزرگترین کاهش بوده حتی از سال 1999 که یورو وارد بازار شد. اما نکته دوم در مورد برابری فرانک سوئیس. میدونید فرانک سوئیس هم یک سیاستی داشتند همیشه مدت‌ها که یک نرخ برابری خاصی رو نگه دارند بین یورو و فرانک و اجازه ندن که بر مبنای بازار این نرخ برابری تعیین بشه. حالا دو روز است که بانک مرکزی سوئیس اعلام کرده است که اون نرخ برابری و دیگه را پشتیبانش نیست. یعنی به یک روایت این باعث خواهد شد که نرخ برابری اینها بعد از سالها دوباره تغییر بکنه.
اعلام این سیاست پولی جدید در سوئیس و کاهش ارزش یورو با شوک‌هایی در تمامی بازارهای سهام در جهان همراه شده. آقای اسدی، شوک جهانی به چه دلیل بوده؟
ببینید اجازه بدید از سوئیس آغاز بکنیم. خب وقتی که این نرخ برابری ارز عوض می شود این تأثیر دارد بر صادرات کشور سوئیس. مثلا یک مثالی بزنم برای اینکه برای شنوندگان شما روشن باشد، برای ساعت‌های شرکت سواچ به چه طریق؟ ببینید در داد و ستدهای فرامرزی هر کالایی دو قیمت دارد، یکی بهای خودش، یکی بهای برابری ارز کشور خودش با ارز کشوری که قرار اون کالا رو بخره. حالا با وجود اینکه قیمت ساعت‌های سواچ مثلا به فاصله دو روز عوض نمیشه، اما قیمت فرانک سوئیس که سواچ به اون ارز قیمت گذاری شده در برابر ارزهای دیگه مثل یورو و مثل دلار عوض میشه. یعنی چه؟ یعنی به یک باره به علت تغییر برابری ارزها با هم دیگه قیمت سواچ برای کسی که در کشورهای دیگه قرار سواچ رو بخره یهو گرونتر میشه. خب وقتی گرونتر میشه سواچ مشکل داره برای صادرات و فروش مثل گذشته. وقتی این اتفاق میفته کسی که سرمایه گذاری در بازار سهام میکنه میگوید که خب سواچ دیگه مثل گذشته نمیتونه بفروشه چون قیمتها به دلیلی که عرض کردم گرونتر شده، سهامو نمیخره یا سهامی هم اگر داشته باشه میفروشه. این باعث میشه که ارزش بازار سهام سقوط بکنه و خب به همین دلیل در جاهای دیگه هم منتقل شده، حالا با ویژگیهای هر کشوری.
آقای اسدی، پیامد کاهش قیمت یورو برای ایران چه خواهد بود؟
ببینید متاسفانه در مورد کشور خودمون وضع فرق میکنه. کشور ما به علت اینکه اقتصادش به طور مرتب در حال سقوط هست، البته نه به شدت دوران آقای احمدی نژاد، اما هنوز رشد در خوری صورت نگرفته است و به ویژه کاهش بهای نفت که آنچنان که دورنمای آن از هم امروز روشن است ادامه خواهد داشت، وضع اقتصاد رو ضعیف‌تر خواهد کرد و اقتصاد ضعیف‌تر ارز ملی اون کشور رو ضعیف‌تر خواهد کرد. خب میدونید بعد از این تحریم‌هایی که صورت گرفته، اگر بخوام خیلی ساده بکنم، آن داد و ستدهایی که قرار است به یورو صورت بگیره خب برای ایران ارزان‌تر میشه، اما بسیاری از داد و ستدها به ویژه اگر تواتری نباشه به دلار، خب اونها دوباره برای ایران گران‌تر میشه. اما در هر حال روند کلی برابری ریال به ارزهای دیگر کشورها به ویژه یورو و دلار به زیان ارز ملی ما ریال است.
توضیحات جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه رو میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.